رحمان الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو و برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که مجدد توفیق شد تا خدمت شما باشیم و برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد رو از رادیو گفتگو تقدیم شما بکنیم. خیلی ممنون که همراه ما هستید. یه سامانه پیامکی داریم که شما خیلی بهش لطف دارید و حال ما خوب میشه وقتی پیام‌های شما رو میگیریم. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست که میتونید اگر موضوعی پیشنهاد میخواید به ما بدید از این طریق باشه و حتی اگر نسبت به مسائلی که توی برنامه طرح میشه و گفتگوهایی که انجام میشه نکته‌ای دارید، نقدی دارید، نظری دارید، از این طریق با ما در میون بذارید. 162 هم که سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که صدای گرمتون رو از این طریق میتونید به ما منتقل کنید. علاوه بر روش‌های سنتی که خب میشه رادیو گوش داد، هم در منزل هم در خودرو شخصی و حتی شبکه‌های حمل و نقل عمومی، دو تا راه دیگه هم هستش که میتونید برنامه رویداد رو دنبال بکنید. یکی رادیو نمای شبکه گفتگو هستش که میتونید از اون طریق بیننده هم تیتر روزنامه‌ها باشید، هم برنامه رو گوش بدید، هم یه سری از اخبار خدمت شما اطلاع داده میشه. اما از اون بهتر برنامه کاربردی ایران صدا هستش. چیه این ماجرای اپلیکیشن ایران صدا؟ ممکنه شما در خودروی خودتون یا حتی خودروی حمل و نقل عمومی دارید برنامه محبوبتون رو گوش میدید، میرسید به مقصد، دیگه باید پیاده شید و برید حالا یا سر کار یا منزل یا هر جایی که هستش، میخواید اما برنامه رو ادامهش رو گوش بدید. اگه حالت عادی از گوشی هوشمند بخواید استفاده کنید از رادیوش، نیاز داره که یه همراهی داشته باشه، یه هدستی، یه هدفون، یه وسیله‌ای نیاز داره. اما اگه برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید بدون هیچ وسیله‌ای و صرفاً از طریق اتصال به اینترنت میتونید ادامه برنامه محبوب و مد نظر خودتون رو بشنوید. قبل از این که بریم که تیتر موضوعاتی که توی این برنامه میخوایم تقدیم شما بکنیم رو خدمتون اعلام بکنم، بگم که امروز ساعت 17:30 بعد از ظهر برنامه گفتگوی سیاسی به بررسی جایگاه و عملکرد پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدهای آینده میپردازه. خب حتما شما هم درگیر این ماجرای حمله سایبری به زیرساخت اطلاعاتی شبکه سوخت‌رسانی کشور بودید و این منحصر به ایران هم نیستش. همین امروز خبری اومد که شبکه بانک ملی پاکستان هم دچار حمله سایبری شده. خلاصه ماجرای مهمیه. در این زمینه دوستانم در برنامه گفتگوی سیاسی میخوان گفتگو کنن با مسئولین مربوطه که چیه این ماجرای پدافند غیر عامل و در چه جایگاهی قرار داریم. با ما همراه باشید، بریم ببینیم که توی این برنامه چه موضوعاتی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. یه خبر عجیبی منتشر شد که 1300 تن سرم در گمرک، سرم پزشکی، دپو شده. وزارت بهداشت یه واکنشی به این ماجرا داره. بیشتر در این زمینه با شما صحبت میکنیم. آمریکا به همراه 3 کشور پرروی اروپایی درباره برجام و رویکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای یه بیانیه‌ای دادن و ایران رو متهم کردن که چرا داره فعالیت هسته‌ایش رو پیش میبره و هیچ اشاره‌ای هم نکردن که اونی که برجام رو به هم زد آمریکا بود نه ایران. در این زمینه با کارشناسان گفتگو می‌کنیم. کنترل قیمت‌ها در بازار یکی از دغدغه‌های اصلی همه مردم و اعلامی همه دولت‌ها هستش. به نظر میرسه که دولت 13 یه قصد جدی برای این ماجرا داره که میخواد سامانه‌ای برای رصد و پایش مستمر بازار برای کنترل قیمت‌ها ایجاد بکنه. درباره این خبر خوب با شما گفتگو خواهیم کرد. مسئله بیابی هم از اون موضوعاتی هستش که در یکی دو دهه اخیر خیلی درباره شنیدیم و نگران شدیم و به نظر میرسه که ماجرای جدی هستش و چالش آبی نیاز به یک برنامه ریزی مفصل داره. اگه با ما همراه باشید در این زمینه هم گفتگوی خوبی خدمتون ارائه میکنیم. نشست سران سه قوه یکی از راهکارهایی که تعبیه شده برای اینکه سران قوا مسائل و مشکلاتشون رو با همدیگه توی جلسه حل کنن و اون رو به تریبون ها نکشن. درباره رویکرد تعامل قوا در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم با شما صحبت خواهیم کرد. تحولات لبنان هم خیلی هر روز داره رنگ و بوی جدید تازه‌ای به خودش میگیره و تحولات این کشور انگار روی دور تند افتاده. اخیراً هم که صحبت وزیر اطلاع رسانی دولت این کشور حاشیه‌هایی رو به دنبال داشته و عربستان سعودی اعلام کرده که ارتباطات خودش رو میخواد با این کشور قطع بکنه. همراه ما باشید تا در این زمینه هم اطلاعات خوبی رو در اختیار شما بذاریم. ممنون که همراه ما هستید. 30,035 سامانه پیامکی ماست و 162 هم گیرنده صدای گرم شما از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. بریم برای سراغ بخشی که شما خیلی دوستش دارید. یه آنونس خوبی هم داره که الان همکاران زحمت میکشن. بخش همراه با سخنگویان.
همراه با سخنگویان.
گفتگو میکنم با جناب آقای ایری عزیز، سخنگوی کمیسیون عمران. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت عزیزی و همه مردم شریفی کشورمون. خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتتون هستیم. آقای ایری، از مصوبات و جلساتی که کمیسیون عمران داشته و طرحایی که در دست داره برامون بگید.
ببینید، کمیسیون عمران دو هفته قبل یه مصوبه‌ای رو داشته در ارتباط با زلزله اندیکات و که در استان خوزستان و بین چهارمحال بختیاری زلزله کدوبی معتبر رخ داده بود رو باید گزارشی تهیه می‌کرد. من خاطر با امروز در شهرستان امریکا هستیم و بابت اقداماتی که در ارتباط با قضیه زلزله این شهرستان صورت گرفته داریم بازدید میدانی انجام میدیم. خب انتظار دارید که ریاست محترم جمهور و اکثر مسئولین محترم از این شهرستان هم دیدار داشتن، با توجه به اینکه دو تا زلزله‌ای که حدودی ماه قبل رخ داده بود با ابعاد 5.8 و 5 ریشتری متاسفانه به دلیل اینکه این شهرستان از فقر و محرومیت بسیار شدیدی و در واقع مواجه بوده و جزوی یک شهرستان محروم کشور هم در واقع این شهرستان بوده، متاسفانه ابعاد فاجعه زلزله در این شهرستان بسیار بالا است. زلزله‌ای که در حدود 130 روستای شهرستان رو تحت تاثیر خودش قرار داده و این زلزله با توجه به موضوعی که خدمتتون عرض کردم، با توجه به فقر زیر ساختی بسیار شدیدی که شهرستان باش مواجه بوده و سازه های بسیار ضعیف، یعنی شما الان ما سازه هایی که دیدیم واقعیتش سازه کاملا سنگ و چوب بود، هیچ گونه ملاتی، هیچ گونه بستری که بتونه مقاومت رو در واقع بر اون سازه داشته باشه ما مشاهده نکردیم و علت این که این در واقع تلفات حالا جانی که نداشته ولی در این سر تخریب داشته بیشتر به خاطر ابعاد فاجعه اقتصادی این مناطق است، چون بحث فاجعه اقتصادی منجر به این میشه که سازه‌ای که احداث شده فاقد هیچ گونه در واقع سازه‌ای که احداث شده فاقد هیچ گونه مقاومتی بوده. به همین خاطر در وهله اول این زلزله شکاف بین محرومیت و مناطق محروم از مناطق برخوردار داره نشون میده، چون زلزله 5 یا 5.8 در ریشتر زلزله نیست که بتونه در این سطح منجر به تخریبی این روستا بشه. تخریبی که غالب سازه‌های مسکونی رو، ما الان روستایی بودیم که تحت عنوان روستای فرگه، تمام این روستا تخریب شده، ولی وقتی بناها رو در واقع بررسی داریم میکنیم، بناها در واقع هیچ گونه سازه آجری یا سازه بتون یا سازه آهن هیچ گونه استفاده از این مسائل صورت نگرفته، فقط از چوب و خشت بوده و چوب و در واقع سنگ بوده که متاسفانه تفاوت بین محرومیت و برخورداری رو داره نشون میده. و این تفاوت بیانگر این استش که با تا زمانی که ساختار اقتصادی این مناطق رو احیا نکنیم و برای ساختار اقتصادی این مناطق فکری نکنیم، مردم دنبال احداث سازه‌های نوین نخواهند رفت، مردم دنبال احداث سازه‌های محکم و مقاوم نخواهند رفت. من خاطر بایستی در وهله اول اقتصاد این مناطق تا از محرومیت خارج بشن، و تا زمانی که از محرومیت این مناطق رو ما خارج نکنیم، بعید میدونم که بتونیم با احساس خونه، با بعید میشه در واقع با احساس سازه های مقاوم در مقابل زلزله، شاید بشود بنا رو مقاوم کرد، شاید بشود، ولی وقتی اقتصاد اینا در واقع مقاوم نباشه، اینا از اقتصاد ساختار اقتصادی مقاوم برخوردار نباشن، قطعا احساس بنا کارساز نخواهد بود. ما انشالله پیگیری موضوع خواهیم داشت و گزارشی که در واقع دوستان دارن تهیه میکنن در صحن علنی مجلس انشالله قرائت خواهد شد، و در واقع انشالله بتونیم که کمک حال مردم محروم این مناطق باشیم که در فقر محرومیت شدیدی، هم به لحاظ زیرساخت راه های ارتباطی، فقر به لحاظ برخورداری از آب آشامیدنی، فقر به لحاظ برخورداری از امکانات اولیه‌ای که شما در نظر بگیرید که متاسفانه بعد از گذشت 42 سال از انقلاب ما مناطق این چنین رو داریم، واقعا فاجعه هستش که ما نبایستی شاهد چنین مناطقی بعد از 40 سال از عمر انقلاب شاهد این مناطق باشیم. ما بایستی با فوریت این محرومیت رو از این چهره این مناطق بزداییم تا زلزله هم نتونه کاری، تا سوانه طبیعی هم نتونه در مقابل این موضوعات کاری کارساز باشه. تلاش خواهد شد که انشالله با کمک دوستان در سر مجلس انشالله مسیر رو به سمت سوی ببریم که در وهله اول محرومیت رو از چهره این مناطق برداریم.
بزرگ آیه، حالا درباره نقاط محروم گفتید، یه دایره المعارف، یه بانک اطلاعاتی از مناطق محروم کشور نیستش که مثلا بشه روش برنامه ریزی کرد تا یه جایی زلزله میاد نفهمه اینجا هم که محروم بوده؟
زلزله محرومیت رو بیشتر نشون میده. ببین زلزله سوانه طبیعی هر جایی که فقر هستش، هر جایی که محرومیت اقتصادی هست چهره رو نشون میده. شما زلزله 58 رو در نقاط برخوردار اگر بیاد قطعا بدانید هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد، چون سازه های ما در موقع با آیین نامه 2008 که طراحی شده بالای 6 هم در هفت هم تا 6 خورده هم جواب خواهد داد، ولی وقتی زلزله به ابعاد 5 ریشتر زلزله میاد، حالا با عمق کانونیش هم قطعا اثرگذار خواهد بود، ولی زلزله با این ریشتر وقتی میاد در شهرستان در واقع آمریکا یا مناطق محروم، آثار محرومیت خودش، من علت این که تأکید کردم روی بحث محرومیت صرفا از این باب بود که در یک روستای 50 خانواری شما یک دونه بنا نمیبینید که از سازهای مقاوم استفاده کرده باشه. چرا استفاده نکرد؟ چون پولی نداشته. چرا استفاده نکرد؟ چون محروم بوده. ما الان مجلس در واقع این دوره یه اتفاق کار خوبی کرد در راستای محرومیت زدایی، اعتبار ویژه ای رو گذاشت. متاسفانه دستورالعملی که دولت قبل برای رفع محرومیت زدایی تهیه و تدوین کرده در راستای استفاده از این بود که برای محرومیت زدایی برای پروژه‌های قبلی و دولت هست، و برای این پروژه‌های جدید که من در ارتباط با راه، در ارتباط با احساس زیر ساختهای اقتصادی که سازمان بسیج سازندگی میخواست ورود بکنه، دستگاه‌های خدمات رسان میخواستن ورود بکنن، متاسفانه نتونستیم از این محرومیت زدایی استفاده کنیم. این نیازمند بازنگری هستش که سازمان برنامه بودجه بایستی سریعاً در ارتباط با دستورالعمل این بازنگری در ارتباط با این موضوع ورود بکنه، تا بتونیم در مناطق محروم مثل اندیکا بتونیم ورود بکنیم و انشاءالله بتونیم بحث محرومیت رو، من تأکیدم بازه میگم بحث محرومیت بیشتر از این باب هستش که این سال واحدهای مصنوعی وقتی میتوانند به دست مردم احساس بشوند که درآمدی داشته باشند، مردم وقتی میتوانند درآمد داشته باشند که سازهای اقتصادیشون احیا بشه و برای تمام این موارد نیازمند سرمایه گذاری هستیم، نیازمند به توجه ویژه دولت به نقاط محرومی هستیم که تاکنون مقصود مونده که این شهرستان هم جزء یکی از این مناطق هستش.
انشالله با پیگیری شما کمیسیون عمران و همه مسئولین مخصوصا دولت شاهد این باشیم که مثلا پایان این دولت 4 سال گذشته اتفاق خوبی در این زمینه بیفته. ممنون از لطفتون آیدی، ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های داره.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب ممنون که همراه ما هستید. این هم تبلیغ برنامه و مسابقه جدید سیاسی شبکه رادیویی گفتگو به اسم جهت اطلاع هستش که میتونید هر هفته شنوندش باشید و اگه تمایل داشتید هم از طریق سامانه‌های ارتباطی که با رادیو گفتگو در اختیار شما و در خدمت شما هستش اعلام آمادگی بکنید و در این مسابقه شرکت بکنید. من یه خبر براتون بخونم که شاید ما وقتی ابتدا کرونا خبرش رو میشنیدیم فکر نمیکردیم اینقدر درگیرش بشیم. 5 میلیون نفر در جهان، بیشتر از 5 میلیون نفر، یعنی آمار مرگ و میر و جانباختگان کرونا به بیش از 5 میلیون نفر در جهان رسید و این آمار واقعا آمار عجیب غریبیه که فکر میکنم با توجه به اینکه حتی داره سرعت واکسیناسیون تو کشور ما از خیلی از کشورها بالاتر میره و اگر اشتباه نکنم الان جزء 20 کشور برتر جهان در زمینه دوز اول واکسن هستیم، اما الحمدلله شرایط ما داره رو به خوبی میره و به بهبود میره. خیلی از مناطق دنیا چنین دسترسی ندارن، پس به نظرم کفران نعمت نکنیم. اگر دوستانی هستن که همچنان شک دارن که تزریق واکسن رو انجام بدن، شکشون رو کنار بذارن، برای حفظ سلامتی خودشون، خانوادهشون و برای حفظ سلامتی جامعه حتما برن اولین مرکز واکسیناسیون عمومی و واکسن کرونا رو تزریق بکنن. از فضای داخلی خود فاصله بگیریم، بریم فضای بین الملل. بعد از اینکه وزیر اطلاع رسانی دولت جدید لبنان انتقاد کرد از جنگ افروزی عربستان و متحدینش در یمن و جنایت سعودی ها رو محکوم کرد. یه حواشی ایجاد شد، عربستان سفیر خودش رو فرا خوند، امارات هم همینطور، بحرین هم همینطور. یه ماجرایی الان در جهان عرب اتفاق افتاده که درباره ابعاد مختلفش میخوام با افتخار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی که از کارشناسان شناخته شده منطقه غرب آسیا هستن. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر خانعلی‌زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان پرویختتون سلام عرض میکنم. بندم برام افتخاری است که بتونم در خدمتتون باشم.
بزرگوارید، ما خیلی خوشحالیم که از اطلاعات دقیق و میدانی شما استفاده بکنیم در برنامه. آقای دکتر، چه خبر ماجرای لبنان؟ چرا عربستان انقدر تند واکنش نشون داد؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای دکتر خانعلی‌زاده، خب من لازمه که برای رسیدن به پاسخ دقیقی که در حال حاضر با او روبرو هستیم یه پیشینه کوتاهی رو از شرایط لبنان خدمت کنم.
بله حتما.
واقعیت هم این هست که بعد از تلاش‌های متعدد که در حوزه‌های گوناگون بر علیه ملت لبنان صورت گرفت، اون انفجار بندر بیروت یک شرایطی پدید آورد که تصور کردن میتوانند یک کنشگری کاملا منفی بر علیه مردم، پارلمان و دولت لبنان ایجاد کنند. در حقیقت برای خودشون یک فرصتی رو فراهم کردند بعد از این قضیه در حوزه رسانه که بتوانند از این آب گلالود و مشکلات علیه مردم ماهی دلخواه خودشون رو بگیرن، که این ماهی یعنی فروپاشی در حوزه اقتصاد، فروپاشی در حوزه سیاست و فروپاشی در حوزه امنیت. خب بعد از اون قضایایی که برای مردم لبنان پدید آمد و هنوز هم زوایای مختلف و مشخص نیست، سعودی ها تلاش کردند با به اجبار استعفا دادن آقای سعد حریری برای دومین بار شرایط بحران سیاسی رو برای مردم لبنان ایجاد کنن. یعنی در شرایطی که باید مردم لبنان، کشورهای عربی بیان به کمکشون، یه مقداری توجه بیشتری به اونها داشته باشن، شرایطی رو فراهم کنن که اونها احساس و عروبیتشون تقویت بشه، متاسفانه آمدن و فضای عمومی لبنان رو به هم ریختن با استعفای آقای سعد حریری. خب این مسئله مدیریت شد با انسجامی که در بین مردم لبنان بود و پارلمان و ریاست جمهوری و حزب الله، در حقیقت از این مرحله عبور شد. اما اونها رفتن به دنبال این که بتوانن فروپاشی اقتصادی رو به نقطه اوج خودش برسونن. البته شنوندگان فرهیخته شما به خوبی میدانند که این مسئله فشار اقتصادی تقریبا از 2.5 سال گذشته توسط سعودی ها و ریاست بانک مرکزی لبنان آغاز شده. به چه شکل؟ به شکلی که باز هم احساس کردن در حوزه اقتصادی میتوانن مردم رو به خیابانها بکشن و شرایط رو به گونه فراهم کنن که دلشون میخواد. اما با تدبیری که صورت گرفت و تعدادی از تجار لبنانی گازوئیل و بنزین رو از ایران خریداری کردن و دبیر کل شجاع حزب الله هم اعلام کرد که این خاک لبنان است و در مسیر اگر کوچکترین مشکلی براش پیش بیاد ما با سخت‌ترین شکل جواب او رو خواهیم داد، فروپاشی اقتصادی ضمن وجود مشکلات هم به نتیجه نرسید. نکته سوم چی بود؟ نکته سوم این موضوع امنیتی بود که خب جناب عالی در جریان هستید، موضوع آقای جعجع و شرایطی که در هفته‌های گذشته لبنان با او روبرو بود و با درایتی هم که در این رابطه صورت گرفت از این هم عبور شد. پس سوال شما اینجا من باید پاسخ دقیق تر بدم، چرا عربستان این واکنش تند رو نشون داد؟ چون در همه برنامه‌های گذشته و طراحی‌های قبلی به شکست مواجه شده بود. نمی‌دونم صدای منو دارید؟
بله بله بله.
خواهش می‌کنم. پس بنابراین تقریبا می توانیم بگوییم این یک واکنش طبیعی یک فرد شکست خورده.
یعنی تمام نقشه هایی که چیده بودن که ملایم و زیرپوستی و با فشار داخلی اینا پیش برن نشد، مجبور شدن چنین واکنش تندی نشون.
کاملا درست. حالا من میخوام این رو بگم، قطعا و یقینا با توجه به او توییتی که تعداد کثیری از جوانان لبنانی اون رو زدن و ترند شد در خود لبنان، و اینکه ما باید خوشحال باشیم که از اینکه سفیر عربستان در لبنان حضور نداره، به نظرم مردم لبنان به این عقلانیت رسیدن. البته همراه سعودی ها تعدادی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم بلافاصله بدون هیچ دلیلی این مسئله رو اومدن اقدام کردن و همراهی کردن با سعودی ها. من خواهش میکنم شنوندگان ما به این بخش از عرض من توجه کنن. این صحبتی که وزیر اطلاع رسانی لبنان گفته است متعلق به 9 ماه قبل است. ایشون اون موقع مسئولیت نداشته، ایشون یه به اصطلاح رسانه‌ای بوده، یک فرد تحلیلگر سیاسی بوده. چند جمله در خصوص حمایت از مردم مظلوم یمن که 7 سال هست زیر بمباران‌های سعودی ها دارن استقامت میکنن و به دنبال استقلال خودشون هستن، ایشون چند جمله در قالب یک پاراگراف میتوانیم اون رو جمع‌بندی کنیم حرف زده. خب امروز ایشون رو آوردن بعد از 9 ماه به عنوان وزیر دولت جدید آقای میقاتی معرفی کردن. عده‌ای که نمیخواهن آرامش در لبنان وجود داشته باشد آمدن این موضوع رو از بایگانی ها خارج کردن، این رو خارج کردن و این مسئله رو مطرح کردن که بله وزیر اطلاع رسانی لبنان این صحبت رو کرده. نمیدونم توجه به عرضم داشتید؟
درسته، یعنی اصلا این یک فیلم رسانی جلسه کارشناسی فیلم... بوده، قدیمی
بله.
هم بوده.
این هم مال قدیم باره، ما 9 ماه پیش ایشون به عنوان یه فرد کارشناس اومده مطالب رو گفته. من الان نمیخوام بگم واقعیت یا غیر واقعیت، ولی واقع امر این هست که اون کسانی که نمیتوانن استقلال کشورهای عربی رو به خصوص لبنان رو با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای که داره و همسایگی که با رژیم صهیونیستی داره و موفقیت‌هایی که توانسته در طول تقریبا 15 سال گذشته پیدا کنه از این استقلال خواهیش و بی واسطه بودن مبارزاتش نسبت به رژیم صهیونیستی نمیتونن تحمل کنن.
درست.
پس اگر توییت زده میشه، اگر که متخصصان، فرهیختگان، اهل رسانه در حوزه عربی میگویند که عربستان در طول سالهای گذشته از ملت لبنان شکست خورده و حالا داره انتقام میگیره، به نظرم این یک واقعیتی است که کاملا خودش رو نشون
داده. درست. آقای دکتر، ما در جریان سوخت رسانی به لبنان شاهد بودیم که مثلا آقای حریری گفتش آقا این دخالت ایران در امور داخلی لبنان و اینها در صورتی که داشتش کمکی به مردم لبنان میشد. الان در شرایط فعلی که عربستان به طور جدی داره ورود میکنه در مسائل داخلی، خب وزیر یک دولت حالا قبل از مسئولیتش گفته یه جنگیه توی منطقه این باید تموم بشه، اینجوری برخورد میکنن، و الان آقای حریری و چند نفر دیگه از نخست وزیران سابق بیانیه حمایتی از عربستان دادن. الان میشه فهمید که ایران داره دخالت میکنه در امور داخلی لبنان یا عربستان؟
خب این کاملا مشخصه. ببینید، خب اولین مرتبه آقای حریری استفاده در کجا بود؟ در عربستان بود.
بله.
همه هم گفتن در یه هتل عربستان ایشون مستقر بود و عربستان به ایشون گفت که استعفا بدید. خب این به چه مفهومه؟ به مفهوم این است که حتی متن استعفا رو هم در همون زمان بیان کردن که کسی دیگه برای ایشون نوشته.
حتی گفتن اصلا در اسارت سعودی هاست.
بسیار خوب، حالا ما نمیخواستیم به این صراحت بگیم، ولی واقعیت هم این بود که سعودی ها اینچنی در حوزه مسائل کشورهای عربی و به خصوص لبنانی که الان توانسته بسیاری از مسائل و مشکلات خودش رو با وحدت و حفظ و انسجام عمومی و ملی که در حوزه‌های مختلف این رو نشون داده عبور کنه و احساس استقلال بکنه و برای گام‌های بعدی خودش رو آماده بکنه، اینها به این شکل در حوزه داخلی دارن دخالت میکنن. و من به نظرم میاد که چهره عربستان منفور تر از گذشته شد در بین کشورهای عربی، علارغم هزینه‌های هنگفتی که در حوزه رسانه میکنه برای اینکه خودش رو
خادم الحرمین خودش رو بزرگتر و برادر بزرگتر کشورهای عربی قلمدان.
شما خب سوال آخر منم جواب دادید دکتر، که می‌خواستم ببینم الان روند با این وضعیت، روند فعالیت‌های عربستان در لبنان و کشور منطقه به چه سمتی میره که فرمودید قطعاً یه تکونی خواهند خورد و منفورتر از گذشته.